اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 12 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای امریکا را به توجه میرسانم. یک زلزله دیگر به شدت 6.43 به مقیاس ریکتر بار دیگر چهارشنبه 11 اکتبر غرب افغانستان را تکان داد. احمد متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات به صدای امریکا گفت که زلزله ساعت 5:13 صبح روز چهارشنبه ولسوالی های گلران، انجیل و کشک رباط سنگین ولایت را لرزان. آقای متقی گفت که حدود 120 زخمی به مراکز صحی از جمله شفاخانه حوزوی هرات منتقل شدند. دکتران بدون سرحد نیز گفته است که شفاخانه حوزوی هرات 117 زخمی ناشی از زلزله صبح دیروز را ثبت کرده است. منابع در شفاخانه صاحبی هرات گفتند که یکی از زخمی شدگان زلزله به دلیل جراحات وارده در شفاخانه وفات کرده است. بر اساس معلومات مقامات ولایتی طالبان در هرات در زلزله دیروز تا 2000 رأس مواشی در ولسوالی کشک‌رباط سنگی تلف شده است. مقامات محلی طالبان همچنان گفتند که شهرهای هرات، تورغندی نیز به دلیل ریزش سنگ‌ها از کوه بروی ترافیک بسته شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز تیم‌های سروی را برای ارزیابی نیازها به منظور توزیع اقلام غیر خوراکی اضطراری برای آسیب دیدگان به مرکز زلزله در هرات اعزام کرده است. ملل متحد گفته است که در زلزله روز شنبه به صورت تخمینی نزدیک به 1700 خانواده که شمار مجموعی آنان به 12000 نفر میرسد متاثر شدند. این سازمان گفته است که 100% منازل در 11 روستای ولایت زندجان ولایت هرات در اثر این زلزله تخریب شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که این حادثه 1655 خانواده را متاثر کرده است که شمار مجموعی اعضای آن به 11585 نفر میرسد. اداره خطاهن حکومت طالبان میگوید که قرارداد استفاده از قطعه سوم خطاهن خواف هرات شام سه شنبه 10 اکتبر میان مصطفی رضایی رئیس کنسورسیوم ریلی ایران و بخت الرحمن شرافت رئیس این اداره امضا شد. بخت الرحمن شرافت رئیس اداره خطاهن حکومت طالبان در مراسم امضای این قرارداد گفته است که اداره وی و توسعه خطاهن خواف هرات توجه خاصی دارد. بر اساس اعلامیه این اداره که روز چهارشنبه به نشر رسید، شرافت گفته است از هفته آینده کار ساخت فاز اول قطعه چهارم خواف هرات آغاز می شود. برنامه جهانی غذا نسبت به احتمال قحطی در افغانستان پس از زلزله مرگبار در هرات هشدار داد. جان الف رئیس بخش آسیا پاسیفیک این اداره به یک روزنامه جرمنی گفته است که سطح کمک‌های مالی به افغانستان کاهش چشمگیری داشته است، بنابراین احتمال قحطی در این کشور وجود دارد. الف افزود که بودجه برنامه جهانی غذا برای افغانستان حدود 80% کمتر از سال گذشته است و جامعه جهانی خواست تا حمایتش را از افغانستان افزایش دهد. اتحادیه اروپا برای کمک به زلزله زدگان در هرات بیش از 3.5 میلیون یورو وعده داده است. ماسیج پوپوفسکی مسئول عملیاتی کمک‌های بشری و مسئولیت عمومی این اتحادیه به روز سه‌شنبه در هرات بر رسانه‌ها گفت امروز ما یک بسته کمکی دیگر به ارزش 3.5 میلیون یورو را اعلام می‌کنیم که توسط شرکای ما برای کمک به زلزله زدگان در زمینه تهیه سرپناه، آب آشامیدنی و هر آنچه که نیاز باشد مصرف خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. تیاره‌های جنگی اسرائیل با بمباران نوار غزه چهارشنبه ادامه دادند. وزارت دفاع اسرائیل گفت که ده‌ها تیاره جنگی در این عملیات هوایی سهم گرفتند و به بیش از 200 هدف در منطقه الفرقان حمله کردند. این سومین موج عملیات هوایی بزرگ اسرائیل در 24 ساعت گذشته در غزه می باشد. وزارت دفاع اسرائیل می گوید در مجموع بیش از 450 هدف مورد حمله قرار گرفته است. اداره خیریه و کار ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی میگوید که در جریان حملات متقابل نیروهای اسرائیلی بر غزه 11 کارمند این اداره و 30 شاگرد یک مکتب ملل متحد کشته شدند. استفنی دوجاریک سخنگوی این اداره ملل متحد دیروز گفت که این افراد در جریان 4 روز گذشته جان باختند و افزود که حداقل 8 نفر دیگر در این جریان زخمی شدند. در حالی که درگیری بین اسرائیل و حماس برای پنجمین روز ادامه دارد، بسیاری از یهودیان در سراسر جهان با یک تهدید آشنا روبرو هستند. موج از یهودی ستیزی از نیویورک تا لندن، سنت لوئیس تا سیدنی، جوامع یهودی با نفرت و تعصب دست و پنجه نرم می کنند که اغلب هر زمان که شرخیمانه فوران می کند شعله‌ور می شود. هایدی بیریچ، یکی از بنیانگذاران پروژه جهانی علیه نفرت و افراط‌گرایی گفت این یک واقعیت غم‌انگیز است که هر زمان که درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها رخ می‌دهد، یهودیان در تمام نقاط جهان از خشونت و نفرت رنج می‌برند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که واشنگتن بسته کمک‌های نظامی جدید را به اوکراین فراهم خواهد کرد که ارزش آن به 200 میلیون دلار میرسد. این در حالی است که مخالفت قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا مشکلی را در زمینه آینده کمک های واشنگتن به اوکراین ایجاد کرده است. لوید آستن در کنار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چهارشنبه در نشست بین‌المللی برای حمایت از کیف در بروکسل گفت که این بسته کمک های امنیتی به زودی اعلام خواهد شد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، هند در این اواخر تلاش کرده است تا روابط حسنه با طالبان داشته باشد و با سرگیری پروژه های اقتصادی در افغانستان باورمندی و اعتماد طالبان را با خود داشته باشد. این که تغییر سیاست هند که در گذشته از حکومت های ضد طالبان حمایت کرده است در چی است؟ در این مورد گزارش را تقدیم شما می کنم. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، شمار از کشورهای منطقه، حتی آنهایی که در دور نخست حکومت طالبان روابط نزدیک با این گروه نداشتند، با شیوه های مختلف تعامل خود را با طالبان استحکام بخشیدند. یکی از این کشورها هند است که با باور شمار از تحلیلگران مانند مایکل کوگلمن آگاه مسائل سیاسی، با وجودی که به خاطر روابط نزدیک طالبان با پاکستان و گروه‌های تروریستی چون لشکر طیبه و جیش محمد در تقابل با طالبان قرار داشت، اکنون تغییر سیاست و جهت داده است.
به نظرم هند در مورد اوضاع امنیتی به ویژه تهدید دهشت‌افکنی که مطرح می شود خیلی نگران است. دیدگاه هند این است که برای رسیدگی به نگرانی های موجود ناشی از توریسم و منافع دهلی جدید در افغانستان، بهتر است چینل ارتباطی مستقیم با طالبان داشته باشد تا بتواند از آن طریق اوضاع را خوبتر ارزیابی کند. هند برای رسیدگی بهتر به منافع و تهدید دهشت افغانی در افغانستان بدون شک به تعامل مستقیم با طالبان پرداخته و سفارت خود را در کابل دارد.
پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، دهلی جدید بر علاوه حفظ تعامل با حکومت طالبان در فراهم کردن کمک های بشری به شمول ارسال گندم، وسایل طبی و واکسن کرونا در کنار سایر کشورها به شمول چین گام نهاد. نیانی ما باسو، خبرنگار هندی که اوضاع افغانستان را بعد از تسلط دوباره طالبان تحت نظارت دارد، میگوید که هند نگران است.
هند سرمایه گذاری چینایی ها در بخش معادن افغانستان که برای منافع امنیتی هند مهم می باشد با خبر بوده و نگران است که مبادا برنامه های تمویل شده اقتصادی هند در افغانستان با خطر مواجه شود. گرچه هند در گذشته همواره از قدرت های ضد طالبان در افغانستان حمایت کرده است، اما حالا درک می کند که آن روزها گذشته و دهلی جدید به تنهایی کاری کرده نمی تواند.
تحلیلگران تعامل کشورهای همسایه افغانستان با حکومت طالبان را به خاطر سرحد مشترک این کشورها با افغانستان توجیه می کنند. اما هند با وجود نداشتن سرحد مشترک با افغانستان از تعامل با طالبان چی سود می برد؟
با باور جبار اکبری آگاه مسائل سیاسی، روابط کشورها استوار برداشتن سرحد مشترک نمی باشد، بلکه آنچه در این راستا مهم است و گفته وی منافع جیوپولیتیکی می باشد که هند آن را در افغانستان می بیند.
ایندیا می خواهند که پاکستان که یکی از رقبای سرسخت هند است، هند می خواهد که از این دریچه پاکستان یعنی در مخاطره قرار بده و دست پاکستان نسبت به افغانستان قطع شود. با اون حس هند بیشتر از دیگه کشورها تلاش داره که با امارات اسلامی رابطه مستحکم برقرار کنه و این امر سبب شود که امارات اسلامی بالای هند یعنی باورمند شود و هند بتونه که یک بار دیگه پروژه های خود نسبت به کابل اثر بگیره.
هند در 20 سال پسین در پروژه های متعدد ساختمانی، انکشافی و تعلیمی با افغانستان کمک کرده است. ساخت و بازسازی بند سلما در ولایت هرات، راه اندازی پروژه بندر چابهار و ایمان ساختمان پارلمان پیشین در کابل از نمونه های بارز پروژه های انکشافی هند در افغانستان می باشد.
در ادامه گزارش ها، زلزله دیگر به شدت 6.3 به مقیاس ریکتر صبح روز چهارشنبه باری دیگر غرب افغانستان را تکان داد. سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های امداد رسان از کمک های غذایی و صحی برای آسیب دیدگان خبر داده است. همکارم فرخنده پیمانی در مورد گزارش می دهد.
فرهان حق، معاون سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، پس لرزه های 3 روز گذشته که پس از زلزله شدید در ولایت هرات به وقوع پیوست، بیش از 12,000 نفر را متاثر ساخته است. فرهان حق دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت که ولسوالی زندجان ولایت هرات بدترین منطقه آسیب دیده است که بیش از 1300 کشته داشته و نزدیک به 500 نفر در این منطقه تا هنوز مفقود الاثر می باشند.
برنامه جهانی غذا برای بیش از 450 خانواده در ولسوالی زندجان هرات بیسکت های پر انرژی و 75 تن مواد غذایی را به ولسوالی های زندجان و گلران ارسال کرده است. شرکای صحی ما در شفاخانه صحابی هرات مراقبت های اضطراری، مراقبت های اولیه صحی و حمایت از سلامت روان آسیب دیدگان را در روستاهای آسیب دیده ارائه می کنند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد کمک های اولیه 250 خیمه و 1190 کمپل را به خانواده ها توزیع کرده است. حدود 1050 اقلام اصلی کمک برای خانواده هایی که همه چیزشان را از جمله وسایل آشپزخانه و وسایل صحی اولیه از دست دادن توزیع خواهد کرد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنان خیمه های اضطراری، اقلام غیر غذایی و آب آشامیدنی را به آسیب دیدگان این زلزله توزیع نموده است. از سوی دیگر قلندر عباد، سرپرست وزارت سعت‌عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه بر نیاز فوری به حمایت های چند جانبه و ضرورت حمایت روانی اجتماعی درازمدت از مردم زلزله زده در ولایت هرات افغانستان تاکید کرد.
شاید آنها یعنی زلزله زدگان در آینده با برخی بیماری ها مواجه شوند، چون مردم از نظر روانی متاثر شدند. بنابراین ما برای دراز مدت برنامه داریم، می توانیم خدمات را برای مدت طولانی در این منطقه برسانیم. بنابراین ما نیاز به حمایت روانی، اجتماعی، حمایت از لحاظ صحی، آب، تغذیه و دیگر خدمات داریم و مخصوصا موجودیت سرپناه برای همه مردمی که اکنون خانه برایشان باقی نمانده است.
در همین حال گروهی از زنان افغان روز سه‌شنبه گرد هم آمده و برای قربانیان و آسیب دیدگان زلزله در ولایت هرات افغانستان کمپاین جمع‌آوری کمک ها را ترتیب دادند. زلزله اخیر در ولایت هرات بیشتر از 4,000 نفر تلفات داشته و انتظار می رود با ادامه عملیات امداد و نجات در این مناطق آمار تلفات افزایش یابد.
باشندگان هرات میگویند که زلزله های پی هم و با شدت بیشتر مردم را به شدت نگران کرده و مردم در وضعیت روحی و روانی بد به سر میبرند. جزئیات بیشتر را در این مصاحبه همکارم فوزیه احسان میشنوید.
از زلزله اخیر چه معلوماتی دارین؟ حالا مردم در چی حال و وضعیت هستن با زلزله های پی هم؟
مردم به دلیل از اینکه زلزله دومین و شدیدترین زلزله در هرات رخ داد، از لحاظ روحی روانی در یک وضعیت خوبی به سر نمیبرند. هر لحظه فکر میکنند که احتمال از این وجود داره که دوباره پس زمین لرزه بشه. حدود 80-85% گفته میتونیم که مردم داخل شهر، حتی ولسوالی ها، خانه‌های خود ترک کردند، به جاده ها برآمدند، شب روز خود در سرک ها، پارک ها، دیگه حتی در دشت هایی که وجود داره شب روز خود سفری میکنن. و این روز پس از اینکه زمین لرزه حوالی ساعت 5:10 دقیقه رخ داد، پس از این زمین لرزه ما فامیل های زیادی داشتیم و دیدیم که اینا موترهایی که داشتن، موترهای خود کمپل بار کردن، دیگه وسایل آشپزخانه رو بار کردن که اینا برن در قریجاتی که مربوط به زونای در قریجات خود برن. تلفاتی وجود داشت که این تلفات به دلیل از اینکه مردم داخل شهر به خانه های خود می دیدن، ولی مردمی که در قریجات بودن، خانه در قریجات مناطق زلزله خیز بودن، خانه خود رو ترک کردن و شب در خود دشت و در همون صحرایی که بود زندگی میکردن. و حدود 117 نفر چیزی که ما آمار داریم و دست از ما قرار گرفته در این زمین لرزه زخمی شده، یک نفر کشته شده. این زخمی ها هم حدود 60-70-80 درصد گفته میتونیم که از داخل شهر.
و آیا هشدارهای از جانب حکومت یا نهاد صادر شده که وضعیت بعد از این چیگونه خواهد بود؟
از طریق حکومت طالبان پیش بینی نشده، فقط امیر اسم همین چی صورت گرفته که تمام اماکنی که قبلا از سوی ریاست امر به معروف مسدود شده بود که نباید خانوما در اونجا برن، تمام اماکن بازه و فامیل ها میتونن در اونجا برن، خصوصا مکاتب.
خب حالا اولویت مردم چیست؟ نیاز اساسی مردم چیست؟ به خاطر هم از قربانی ها هم کسانی که نگران زلزله های بعدی یا دیگری هستن.
قربانیانی که متضرر شدن اونا بیشتر اولویت از اونا سرپناهی که اونا باید سرپناه ساخته بشه تا زمستانی که در پیش رو دارند بتنن در یک جای گرم زندگی کنن، اطفال از اونا از سردی در پهان باشه. ولی افرادی که در داخل شهر وجود دارند، اولویت از اونا فعلا اینه که یک جای باشه، یک سرپناهی باشه که از زمین لرزه بعدی که اگر به حکومت پیونده در امان باشه.
و آیا کمک ها رسیده به این مردم از طرف نهادهای بین المللی؟
کمک های برای متضررین در ولسوالی زندجان رسیده و توزیع شده و کمک های دیگری هم در حال مثلا توزیع کردن که امروز چیزی که ما در جریان قرار داریم امروز بردن و در روز ها توزیع کردن و یک کمیته هم ایجاد شده به خاطر از اینکه کمک های بین المللی به گونه عادلانه در بین همه افراد تقسیم بشه، ولی کمک ها تنها به متضررین و زلزله توزیع شده.
سفر انتونی بلینکن به اسرائیل در حالی صورت میگیرد که یک روز قبل رئیس جمهور جو بایدن باری دیگر بر حمایت واشنگتن از اسرائیل تاکید کرد. بایدن از کشته شدن کم از کم 14 آمریکایی در حمله حماس و گروگانگیری تعداد نامشخص آمریکایی ها توسط این گروه نیز خبر داد. شرح بیشتر این موضوع را همکارم سعید عزیز الرحمن به توجه میرساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حمله غافلگیرانه اخیر گروه حماس بر اسرائیل را شیطانی توصیف کرد.
این یک عمل محض شیطانی بود. بیش از 1000 غیر نظامی در اسرائیل سلاخی شدند. کشته نشدند، بلکه سلاخی شدند. در میانشان 14 شهروند آمریکایی نیز کشته شد.
جو بایدن موقف واشنگتن در قبال پاسخ اسرائیل به حمله حماس را نیز واضح کرد.
ما در کنار اسرائیل قرار داریم. می خواهیم مطمئن باشم تا اسرائیل هر آنچه را که به خاطر مراقبت از شهروندانش، دفاع از خود و پاسخ به این حمله نیاز دارد داشته باشد. هیچ توجیهی برای توریسم وجود ندارد.
رئیس جمهور بایدن افزود که ایالات متحده یک کشتی جنگی خود را به منطقه فرستاده و از کانگرس خواهد خواست تا نیازمندی های امنیتی شرکای مهم واشنگتن را تمویل کند.
در این جنگ ممکن امریکایی ها توسط یک گروه تروریستی گروگان گرفته شده باشند. رسیدگی به آن برای هر رئیس جمهور امریکا اولویت دارد. موضوع دوم کشته شدن امریکایی ها در یک حمله تروریستی در اسرائیل می باشد. افزون بر آن، همه پیچیدگی های آن منطقه نیز باید مد نظر گرفته شود. در این قضیه تنها اسرائیل و حماس دخیل نیستند، بلکه امکان دخالت حزب الله و ایران نیز وجود دارد. بنابراین رئیس جمهور بایدن تلاش دارد تا در برابر همه این موضوعات ایستادگی کند.
قصر سفید در پاسخ به این پرسش صدای آمریکا که آیا جو بایدن از صدر اعظم اسرائیل خواستار خشتنداری در پاسخ نظامی اش شده است یا خیر، چنین میگوید.
Nobody wants to see innocent life taken.
هیچ کس نمیخواهد که شاهد کشته شدن افراد بیگناه باشد. طوری که گفتم، تعداد زیاد کشته شدند. یکی از چیزهای مهم در روابط ما و اسرائیل این است که ما دو دموکراسی میباشیم و هر دو به این اعتقاد داریم که به زندگی افراد بیگناه و حاکمیت قانون احترام صورت گیرد و با تبارز این اصل ما همیشه دو کشور قوی تر میباشیم.
روسیه درگیری اسرائیل و حماس را ناشی از سیاست های ایالات متحده میخواند.
دیدیم.
متاسفانه شاهد وخامت اوضاع در شرق میانه هستیم. فکر میکنم بسیاری با من موافقند که این وضعیت یک نمونه بارز از سیاست های ناکام ایالات متحده در شرق میانه میباشد که تلاش دارد تا حل و فصل قضیه را در انحصار خود داشته باشد، ولی متاسفانه در مورد جستجوی یک راه حل که مورد قبول هر دو طرف باشد نبود.
اصل سفید میگوید که تشنج با وجود آمده در شرق میانه توجه واشنگتن را از سایر تهدیدها منحرف نخواهد کرد.
شفاخانه های نوار غزه با کاهش تجهیزات صحی برای درمان زخمی ها روبرو است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس انتظار می رود جنگ که تاکنون بیش از 2200 کشته از هر دو طرف بر جا گذاشته است تشدید شود. شرح بیشتر در صحبت لینا روزبی با سوهان خاطری خبرنگار صدای امریکا شهر اربیل عراق را به توجه شما می رسانم.
آقای خاطری، جزئیات تازه ابتدا از حملات اسرائیل بر غزه آغاز می کنیم، چه تحول دریار صورت گرفتن؟
بله، حملات اسرائیل به ویژه حملات هوایی اسرائیل به غزه در حال افزایش و این حملات تشدید شده. گروه شبه نظامی حماس مدعی شده که در روز گذشته از روز گذشته ده ها تن از جمله یک عضو خانواده یکی از اعضای بلندپایه حماس در حملات هوایی اسرائیل به غزه کشته شدند. در میان خبرهام در میان شهروندان خارجی که گروه حماس به گروگان گرفته در حال افزایش طبق این گزارش ها در میان کسانی که حماس در حمله روز شنبه به اسرائیل به گروگان گرفته حدود 20 شهروند تایلند هم حضور دارند. در حال حاضر بیم اون میره که تعدادی از این افراد کشته شده باشند. دو شهروند فلپین هم در حملات حماس به اسرائیل و در حمله روز شنبه حماس به اسرائیل ظاهرا کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد در امور آوارگان فلسطین میگه که از روز شنبه 9 تن از کارکنانش در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. شامگاه سه شنبه پس از اینکه از پاک سوریه بلندی های جولان هدف حملات راکتی قرار گرفت، اسرائیل هم میگه در جواب این حملات به خاک سوریه حمله توپخانه‌ای کرده. درگیری های پراکنده ای هم در مرز لبنان و سوریه همچنان ادامه داره و شامگاه سه شنبه سازمان بهداشت غزه گفته که آمار تلفات در نتیجه حملات اسرائیل به 900 نفر رسیده. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که به حدود 2700 هدف در غزه حمله هوایی کرده. چهارشنبه ارتش اسرائیل گفت که به دانشگاه اسلامی غزه هم حمله کرده که به گفته ارتش اسرائیل گروه شبه نظامی حماس اونو به یک مرکز آموزشی تبدیل کرده بود. شمار زخمی های حمله حماس به اسرائیل هم به بیش از 3000 نفر افزایش پیدا کرده. مقامات بهداشت در غزه هم میگن که در حملات چند روز گذشته اسرائیل به حماس حدود 1100 نفر کشته شدند و بیش از 5000 نفر هم مجروح شدند. به گفته این مقامات تمام تختهای بیمارستان در منطقه غزه پر شدند و دیگه جا برای مجروح جدید نیست. شرکت برق غزه هم میگه به دلیل محاصره و نبود سوخت تولید برق به شیوه معمول تموم شده و اونها به تولید برق از راه انرژی خورشیدی روی آوردن که فقط برای 10 ساعت در روز کافیه. لینا؟
بله. خب، با ادامه جنگ و تشدید خشونت در منطقه واکنش کشورهای همسایه چی بوده و احتمال حمله زمینی بر باریکه غزه تا چه حد است؟
هرچه میگذره احتمال حمله زمینی به باریکه غزه بیشتر میشه طبق اون چی که مقامات اسرائیل میگن. واکنش ها هم در منطقه بیشتر شده. در حال حاضر وزرای خارجه کشورهای اتحادیه عرب در مصر جمع شدن و قراره در مورد حملات اسرائیل به غزه رایزنی کنند. این جلسه با درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین انجام میشه. اما خبرهایی که در صدر رسانه ها فعلا در منطقه قرار گرفته تهدیدهای گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی علیه آمریکا در منطقه است. خب فقط کتاب حزب الله نیست، امروز یه گروه شیعه دیگه، یه گروه شبه نظامی شیعه دیگه در عراق تحت عنوان اصحاب کهف و همچنین شبه نظامیان حوثی در یمن تهدید کردند که اگه آمریکا وارد این درگیری های غزه بشه، اونا هم به منافع آمریکا در خاورمیانه حمله می کنند. خب این تهدیدات بیم اون رو افزایش داده که ترس رو افزایش داده که درگیری های غزه به کشورهای دیگه خاورمیانه هم کشیده بشه. همونطور که فاتح حسین وزیر خارجه عراق در دیدار با همتای روسیهش گفته که اونها می ترسن که این درگیری ها به کشورهای دیگه خاورمیانه هم کشیده بشه. وزرای خارجه کشورهای منطقه هم در حال رایزنی با کشورهای هم منطقه، همتایانشون در کشورهای منطقه و کشورهای بین‌المللی هستن تا بتونن بلکه راهی برای آتش بس و کاهش تنش‌ها پیدا کنند.
دیوید مکوفسکی مشاور پیشین نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات اسرائیل و فلسطین میگوید که کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل و تقویت توان نظامیان در نزدیکی قلمرو اسرائیل برای رساندن پیام به ایران و حزب الله لبنان است که در صدد توسعه دادن جنگ اسرائیل با حماس نباشند. این مقام آمریکایی پیشین در مصاحبه با صدای آمریکا نخست تحلیل خود را در مورد دلایل حمله حماس بر اسرائیل چنین بیان کرد.
به نظر شما حماس به چه دلیلی بر اسرائیل حمله کرد؟ به ویژه حالا که گفتگوها یا موضوع عادی سازی رابط اسرائیل و عربستان سعودی در جریان است.
ما نمیدانیم. وقتی میگویم ما نمیدانیم، به طور یقین نمیدانیم که چرا حمله کرد. اگرچه که حماس به اسرائیل چندین بار حمله کرده است که این نمیتواند بهانه باشد. اما وقتی ما در تعجب هستیم که آیا ایران حماس را به این حمله ترغیب کرده یا حزب الله بعدن دست به این حملات بزند تا اسرائیل را برای پاسخ دادن تحریک کند، آن وقت به موضوع روابط ایالات متحده و عربستان سعودی میرسیم. قصر سفید در تلاش است تا با عربستان سعودی به یک توافق بزرگ نائل آید. ما در شگفت هستیم که شاید این امر انگیزه حماس بوده که با رهبری تهران صورت گرفته است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که پاسخ اسرائیل به حمله حماس شرق میانه را تغییر خواهد داد. از نظر شما منظور آقای نتانیاهو چی است؟
پرسش خوب است، اما ما نمیدانیم. منظورم این است که باید معلوم شود که حماس فراتر از سرکوبی است. این که شما در قرن 21 آزاد هستی به هر کشور مجاور خود راکت پراکنی کنی و دست به قساوت علیه مردم آن بزنی و سر اطفال را بزنی و در کل دست به قتل عام بزنی، اینجاست که شما یک حکومت مسئول نیاز دارید تا به دنبال صلح باشد و به دنبال کار با یک همسایه باشد، و این به طور واضح چیزی است که اسرائیل خواهان آن میباشد. آنها بین فلسطین در صورت فرق میگذارند که آنها خواهان راه حل باشند و حماس که دیدگاه آن مثل داعش است این دیدگاه را ندارد. هیچ تفاوت بین داعش و حماس نیست.
آیا حمله اخیر حماس بر اسرائیل هر گونه چشمانداز راه حل صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را تغییر خواهد داد؟ منظورم این است که چگونه این حمله بر چشمانداز راه حل تشکیل دو کشور مستقل تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، تصور راه حل تشکیل دو کشور سخت است. اسرائیل به طور یقین به برگشت بازدارنده فکر می کند. این که دشمنان آن احساس بیم نکنند، این به آن معنی است که موضع سختری دارند. من فکر می کنم هدف باید به مرور زمان یافتن راه باشد، اما برای اسرائیل این کار سخت نیست و همه می داند که شنیدن این عبارات در حال حاضر حرف خنداور است. اما من همچنین امیدوارم که از یک دیده تازه حکومت بعضی تصمیمی که برای اسرائیل سخت است بحث متعادل سازی نیز باشد. من فکر نمی کنم که باید حالا به آن اشاره کرد. اکنون کرانه غربی رود اردن آرام است و جانب اسرائیلی نیز آرام است و تمرکز باریکه غزه است. بنابراین ما خواهیم دید که آیا غزه به دنبال صلح با شماست یا به دنبال کشتن شما. من فکر می کنم این دیدگاه باید تقویت شود که ترتیبات دو جانبه برای دو جانب عزت را فراهم خواهد کرد.
به نظر شما ایالات متحده از لحاظ نظامی در جنگ اسرائیل و حماس دخیل خواهد شد؟ با در نظر داشت این که برخی از کشته شدگان حمله حماس شهروندان آمریکایی هستند و برخی گروگان ها در اختیار حماس نیز ممکن آمریکایی باشند.
این نکته بسیار خوب است که اشاره کردید. من فکر می کنم ایالات متحده اکنون کمک نظامی و مهمات را تامین می کند و ممکن بعضی جت‌های جنگی را بفرستد. آنچه ایالات متحده در نزدیک ساحل اسرائیل با استقرار کشتی های طیاره بردار مشغول انجام آن است که به ایران و به حزب الله پیام برساند که حتی یک لحظه به فکر گسترده کردن این جنگ با حمله بر اسرائیل از شمال نباشند، و پیام این است که اگر دست به حمله بر اسرائیل بزنید با ایالات متحده طرف هستید. اسرائیل بسیار مفتخر است که با توان خود از خودش دفاع میکند و نمیخواهد که آمریکایی ها در جنگ اسرائیل دخیل باشند. اما اگر ایران بخواهد جنگ منطقه‌ای را از این وضعیت ایجاد کند، من فکر میکنم رئیس جمهور بایدن در تلاش این است که این پیام را به کل جهان برساند که ما این وضعیت را تحت نظر داریم. از این تراژدی سوء استفاده نکنید و اعزام کشتی طیاره بردار در تلاش رسانیدن این پیام است که ایالات متحده جدی است. بنابراین این امر فراتر از یک ارسال پیام به ایرانیان است و من امیدوارم برای تعادل سازی باشد، نه منطقه‌ای کردن بیشتر منازعه بین اسرائیل و فلسطینی ها.
اسرائیل به طور کامل غزه را در محاصره دارد و برق و گاز و مواد غذایی بر روی آنها قطع است. بیشتر از 2 میلیون نفر فلسطینی در غزه زندگی میکنند. همه آنها اعضای حماس نیستند. آیا فکر میکنید مجازات جمعی برای فلسطینی ها در غزه توسط اسرائیل جنایت جنگی محسوب نمیشه؟
من میخواهم بگویم که یک دهلیز انتقال امداد بشری وجود دارد و مشکل با مردم فلسطین نیست. مهم است که بین حماس و مردم تفاوت قائل شویم و مردم بیگناست که شما تلاش به درک این تفاوت دارید و میخواهید مطمئن باشید که اگر شما بیگناه هستید خطر متوجه شما نیست.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.